با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در این شامگاه پنجشنبه و خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم که شنونده این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. در روزهایی که آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران بیداد میکنه و از طرف روزهای خودنمایی و زورآزمایی دوباره همگیری کرونا هم هست، و اما فراموش نکنیم اگر یک نیم نگاهی به تقویم هاتون بندازین، امروز چهارم آذر 1400 و بنابر تقویم بین المللی امروز روز مبارزه با خشونت علیه زنان هم هست که قطعا در این باره هم برای شما گفتنی هایی داریم که خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها اجازه بدید که برای لحظاتی شما رو تنها بگذارم با مهرداد قاسم فرد، در اصل خبرها رو از او بشنوید و بعد برگردیم به سمت شما.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بر اساس فیلم ها و گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساعت 3 صبح امروز پنجشنبه مأموران امنیتی با گاز اشکاور و باتوم به کشاورزان معترض اصفهانی در بستر زایندرود حمله کرده و چادرهای آنها را آتش زدند. در ویدیوهای منتشر شده از این حمله صدای مقام مسئولی به گوش می‌رسد که از طریق بلندگو از معترضان می‌خواهد محل را ترک کنند. در این تصاویر چادرهای معترضان که در آتش می‌سوزند هم به خوبی قابل مشاهده است.
یه گامیشه دو تا دار، یه گامیشه این هم چادرها پل خاجو، چادرها پل خاجو آتیز دادن، این هم یه گانه بالا سر.
در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از پایان تجمع کشاورزان اصفهانی در بستر زایندرود و حصول توافقات با استانداری برای بازگشایی آب زایندرود خبر داد. به نوشته این خبرگزاری، در تنش به وجود آمده دو تن از کشاورزان حال نامساعد یافته و به مراکز درمانی اعزام شدند. کشاورزان اصفهان از 17 آبان ماه در اعتراض به سوء مدیریت در تخصیص آب بر بستر خشکیده زایندرود چادر اعتراضی برپا کرده بودند. اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا در بیانیه مشترکی جمهوری اسلامی ایران را به متوقف کردن رسیدگی به خواست غرامت برای سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرده و گفتند تهران هنوز با مذاکره موافقت نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این چهار کشور تهدید کردند اگر ایران به پرهیز از مذاکره با آنها ادامه دهد، برای حل این موضوع چاره‌ای جز بررسی جدی سایر اقدامات در چارچوب قوانین بین‌المللی نخواهند داشت. روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به پرونده 10 افسر جز در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران آغاز شد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده برخی از قربانیان این فاجعه، به وبسایت رویداد 24 گفت متهم ردیف اول یک سروان است. او گفت خانواده ها به سطح مسئولیت متهمان فعلی اعتراض دارند. به گفته آقای طباطبایی، این دادگاه 10 متهم دارد که 3 الی 4 تن به قتل غیر عمد و بقیه به بی احتیاطی در انجام وظیفه متهم شدند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده قربانیان، این دادگاه را نمایشی شرم‌آور خوانده است. جنرال کنت مکنزی، فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام، به نشریه تایم گفت در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهای ارتش آمریکا برای گزینه‌ای نظامی بالقوه آماده‌اند. او افزود سنتکام بدین منظور طرح‌های مختلفی دارد که اگر دستور صادر شود میتواند آنها را اجرا کند. این سخنان چند روز قبل از برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام بیان میشود، مذاکراتی که قرار است پس از 5 ماه تعلیق از 8 آذر در وین از سر گرفته شود. جنرال مکنزی در مصاحبه با تایم که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفت ایران به توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده، اما به گفته او هنوز با ساخت کلاهک کوچکی که قابلیت نصب بر روی موشک‌هایش باشد فاصله دارد.
شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از مهرداد قاسم‌فر، و اما دبیر و تهیه کننده این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر، کارگردان فنی حسن حسنی و من محمد زرقامی هستم که افتخار اجرای این مجله شامگاهی رو برای شما دارم. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با بحران در اصفهان، درگیری کشاورزان اصفهانی با نیروهای دولتی، پاکسازی بستر زاینده رود یک روز پیش از تجمع دوباره معترضان اصفهانی. در این باره خواهید شنید از مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار. اولین روز از نشست سه روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شد و در این روز پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. اختلافات پابرجاست و سه کشور اروپایی طرف برجام ابراز نگرانی کردند. گزارش جمشید زند. و اوکراین میگوید در تلاش است تا ایران را وادار کند که مسئولیت سرنگونی هواپیمای این کشور بر فراز تهران را بپذیرد. گزارشی از آنا رایسکایا. و از دادگاه حمید نوری و اعترافهای دادیار پیشین دادگاه انقلاب اسلامی خواهید شنید. در این باره همراه خواهیم بود با همکارم در وبسایت رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. نخست بریم سراغ اصفهان که امروز خبرهایی اومد و گزارش‌هایی که نشون میداد که نیروهای دولتی درگیر شدن با کشاورزانی که اونجا بودن، چادرهای اونها رو آتش زدند و پس از اون ویدیویی منتشر شد که این ویدیو رو در اصل حساب کاربری روزنامه شرق توییت کرد و در اون یکی از شهروندان اصفهانی میگه که پاکبانان از بامداد روز پنجشنبه، یعنی همین روزی که درش به سر میبریم، در حال پاکسازی بقایای چادرهای کشاورزان هستند که شب قبل از سوی ماموران یگان ویژه به آتش کشیده شده بود. همونطوری که گفتم پیش از این هم گفته شده بود که در فراخانی روز جمعه، یعنی فردا ساعت 9 صبح، کشاورزان و معترضان مقابل پل خواجو گرد هم خواهند اومد. با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران، گفتگویی رو داشتم و از او ابتدا درباره آخرین تحولات پرسیدم و اینکه این روند به چه صورتی داره پی گرفته میشه از سوی معترضان و از سوی مقام‌های دولتی.
با توجه به اخباری که به گوش رسید، خبرها که از این هستش که نمایندگان کشاورزان با استاندار و حالا نمایندگان استانداری گفتگوهایی داشتن و قرار شده که آب برای کشت پاییزه در واقع به جریان بیفته. این آخرین صحبتی هستش که در واقع رسانه ها منعکس کردن و البته خب در کنارش میبینیم به طور همزمان برخورد متاسفانه بسیار نامناسبی با معترضین صورت گرفته و این رویکرد به نظرم بایستی جلوش گرفته بشه، چون بالاخره این کشاورزان حق و حقوقی دارن. حالا کما این که ما بایستی بپذیریم که فلات مرکزی ایران و استان اصفهان مشکل آب داره و اینکه بخوایم با روش‌های سنتی به کشاورزی ادامه بدیم این پذیرفتنی نیست، اما این توجیه کننده این نیستش که با کشاورزانی که هیچ مشوقی ندارن و هیچ در واقع مسیری که بتونن متناسب با شرایط نوین فلات ایران به زیستشون ادامه بدن، به معیشتشون ادامه بدن، متاسفانه هیچ مشوقی جلوی پای این عزیزان گذاشته نشده و همین باعث شده که مردم هم اعتمادی نداشته باشن و الان دیدیم که خب چادرها رو آتیش زدن و این به نظرم در شأن مردم اصفهان و اون کشاورزانی که شرایط سختی دارن مثل بقیه مردم ایران، از بالا دست زاینده رو تا پایین دست، واقعا این شایسته نیستش.
آقای صالحی، من دیدم که در پیام‌هایی که شنوندگان رادیو فردا کاربران ما داده بودند، مثلا یکی از این کاربران به اسم امیر دستوری نوشته حقابه کشت پاییزه یعنی چه؟ زاینده رود رودخانه دائمی بوده، جریان دائمی میخواد. دلیل اینکه صحبت از حقابه کشت پاییزه میشه چیه و آیا این محور درگیری الان کشاورزان با مقامهای مسئوله که حالا منجر شده به این اتفاقاتی که امروز شاهدش بودیم؟
خب این مسئله بسیار ریشه‌ای تر از در واقع این صحبت ها هستش. این مسئله رو باید در واقع اگر بخواییم به کنهش بپردازیم، بایستی ببینیم که چه اتفاقی افتاده. معیشت بخش قابل توجهی از مردم در فلات مرکزی ایران و به ویژه اصفهان وابسته به کشاورزی و صنعت بوده به عنوان زمینه هایی که نیاز به آب داشتن، و با توجه به اینکه از دهه 60 ما با رشد قابل توجه جمعیت مواجه شدیم و در کنارش سیل کارجویانی که از شهرهای مختلف روان می شدن به سمت اصفهان، استان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان با این بحران مواجه شده. از یک طرف ما با توسعه شهری مواجه هستیم و نیاز مردم به مواد غذایی با توجه به این که جمهوری اسلامی تأکیدش روی طرح‌های خودکفایی هستش که نیازهای غذایی مردم رو از طریق آب و خاک و منابع موجود در کشور حل بکنه، و در کنارش بخش صنعت هستش که در واقع می‌بینیم که دائم در حال رشد و در واقع تولیدش در حال افزایش هستش. الان مثلا تا پایان سال 1399 تولید فولاد مبارکه فقط به 17 میلیون تن رسیده. این شما نگاه کنید یک همچین بارگذاری هایی در این منطقه خب مطمئنن تبعاتی به همراه داره و باعث میشه که مردمی که واقعا از نظر قدرت سیاسی و حالا اون توان لابیگری در سطح پایین‌تری نسبت به صنایع قرار دارن یا سایر بخشایی که از این آب استفاده میکنن حقشون پایمال بشه.
یعنی الان فکر میکنید مسئله حقابه کشت پاییزه که محور پرسش برخی از افراد هم هست، کاربران هم هست، و اینکه میگن که خب اصلا زاینده رود رودخانه دائمی بوده، واقعا با این مسئله میشه مشکل رو رفع کرد یا این فقط پاک کردن صورت مسئله و یک راهکار مقطعیه؟
به هیچ وجه نمیشه در واقع این مشکل رو به این طریق حل کرد. ما با یک مشکل ساختاری مواجه است. در واقع استان اصفهان دوچار در واقع برنامه‌ریزی به نحوی که برنامه‌ریزی ناپایدار و مبتنی بر توسعه ناپایدار بوده، و ما اگر بخوایم بیم یک به صورت موقت بخشی از آب رو رها بکنیم، هرچند که ما میدونیم الان ذخیره سد زاینده رود هم بسیار ناچیز هستش و میدونیم در بالادست چشمه ها اصلا خشک شدن. یعنی شما چشمه کوهرنگ اگر مراجعه بفرمایید میدونید چند وقت پیش اصلا خشک شده بود، یا تونل اول کوهرنگ آبی ازش خارج نمیشه. یعنی در واقع بحث آبدوزی یا حالا برداشت آبی که متاسفانه مطرح میشه، این اصلا مطرح نیست. این آدرس اشتباهی هستش که داده میشه. ما از یک طرف با خشکسالی مواجه هستیم و از طرف دیگه با حجم قابل توجهی از مصرف کنندگان که نمیتونن نیازشون رو از این مقدار محدود آبی که پشت سد زاینده رود جمع شده نیازشون رو مرتفع بکنن. در واقع این بحران اگر قرار باشد خشکسالی هایی مثل امسال برخلاف دو سال گذشته که در واقع ما بارش های خوبی داشتیم ادامه پیدا بکنه، متاسفانه این بحران دامنه دارتر میشه و عوارضش رو در اصفهان و بالادست بیشتر نشون خواهد داد.
خیلی کوتاه در یک جمله اگر بخواید بگید، به نظر شما دولت آقای رئیسی برنامه ای اصلا داره برای اینکه بتونه این بحران رو جمع کنه، با توجه به برخوردی هم که به هر حال شاهد بودیم که صورت گرفته از طرف نیروهای انتظامی؟
خب هم آقای رئیسی در واقع دستوری داد، هم این که معاون اول ایشون و امروز وزیر کشور حرف از عدالت در منابع آبی مطرح کردن. خب این بایستی دید منظورشون از عدالت چیه و به چه نحو هستش. آیا در این عدالت بحث های محیط زیستی که میتونه دامنش حتی بحث معیشت رو تحت تاثیر قرار بده، مثلا ریزگردهایی که میتونه در اثر افت سطح آب زیرزمینی از مناطق دیگه مثل حوزه کارون در واقع بیان و اصفهان را حتی مثل سالهای گذشته، حتی تهران، حتی اصفهان، اینها رو تحت تاثیر قرار بده. آیا بحث محیط زیست هم مد نظرشون هست یا آیا در واقع به نحوی قرار هستش که باربرداری صورت بگیره و بخشی از صنایع و اقداماتی که متناسب با توسعه پایدار نیستن اینها در واقع روی کردشون اصلاح بشه و تدریجا به مناطقی انتقال داده بشن مثل صنایع فولاد که اونجا میتونن با دردسر کمتری به تولید ادامه بدن، مثل مثلا انتقال فولاد به سواحل خلیج فارس که از زیرباز هم برنامه این بوده. ما باید ببینیم که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد. بله. اما اگر قرار باشه با اقدامات پوپولیستی کار پیش برده بشه مطمئنن تبعاتش خیلی بدتر خواهد.
بله، شنیدید نظر مسعود صالحی کارشناس توسعه پایدار رو در تهران. در همین ارتباط خانم یا آقای یکتا برای ما نوشته همین یگانها اگر یک ماه حق و حقوقشون رو ندن چه سر و صدا راه میندازن و چه کارهایی که نمی کنن. بیچاره کشاورز آب میخواد که محصولش رو به سرانجام برسونه و بفروشه تمام. و شیدا برای ما می‌نویسه دیکتاتور انتقاد نمی‌پذیره ولو به حق باشه. و روشنک میگه در مملکت چه قرش شیران گذشت و رفت، این اوه سگان شما نیز بگذرد، که اشاره به یک شعر. همچنان با شما همراه هستیم، میریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم دادگاه حمید نوریست که همچنان ادامه داره. فرشته قاضی همکارم در وبسایت رادیو فردا با ماست. فرشته تمام خبرها رو دنبال کرد و برای ما میگه که چه اتفاقاتی رخ داد در این روز و برگزاری این جلسه دادگاه. خانم قاضی،
دادگاه تقریبا چند دقیقه پیش تموم شد، یک ساعت و نیم. حمید نوری از خودش دفاع کرد و بعد از اون وارد سوال و جواب با دادستان شدند. آقای نوری فتوای آیت الله خمینی درباره زندانیان سیاسی سال 67 رو انکار کرد، مدعی شد که این عنوان فتوا مثل اسم سازمان مجاهدین خلق و اسم زندان رجای شهر به گفته ایشون جعل شده. اشاره کرد به کتاب خاطرات آیت الله منتظری، مدعی شد که در اون دست برده شده و اون چیزی هم که اونجا مطرح شده فتوا نبوده، نامه بوده. البته ما میدونیم که آیت الله خمینی در سال 67 توی نامه رسمی صراحتاً گفته بود کسایی که در زندان‌های سرسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کردند و میکنن محارب و محکوم به اعدام هستن و تشخیص موضوع هم با رأی اکثریت آقای حسین علی نیری و آقای اشراقی و نماینده از وزارت اطلاعاتی که میدونیم آقای رئیسی و آقای پور محمدی در کنار اینا هیئت مرگ بودن، ولی آقای نوری در دادگاه هیئت مرگ رو هم تکذیب کرد و گفتش که ساختگی هست. مثل دادگاه جلسه گذشته، یعنی روز اول دفاعیات خودش، کلن اعدام های تابستان 67 رو داستان خیالی خوند، انکار کرد. و اینم در حالی که خب به هر حال اعضای خود اون هیئت مرگ از ابراهیم رئیسی گرفته تا مصطفی فر محمدی و بقیه به فواصل زمانی مختلف از عملکرد خودشون در رابطه با اون اعدام ها دفاع کردن، تا جایی که آقای فر محمدی حتی گفته که افتخار میکنیم حکم خدا رو اجرا کردیم. آقای رئیسی هم گفته که باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره به خاطر اون اعدام ها.
خانم قاضی، نکته ای هست که بخواید اضافه کنید در حاشیه این دادگاه اتفاق افتاده باشه یا واکنش هایی که به هر حال شما شاهد بودید در شبکه های اجتماعی در بین کاربرانی که به هر حال دنبال کردند روند بررسی دادگاه و همچنین صحبت های آقای نوری رو؟
نه، در تو شبکه های اجتماعی من اطلاعی ندارم چون کلن درگیر دادگاه آقای نوری بودم، ولی توی سوال جواب های داستان با حمید نوری نکاتی مطرح شد. آقای نوری کلن انکار کرد وجود زندانی سیاسی در ایران رو و گفتش که اون موقع هم زندانی ها گروهکی بودن، یعنی زمان دهه 60، گفت اصلا زندانی سیاسی نداریم. مدعی شد که اگه بگه زندانی سیاسی در ایران هست دوچار مشکل میشه، همونطوری که مدعی شد که اگر به جای منافقین بگه مجاهدین خلق و به جای رجای شهر بگه گوهردش، در بازگشت به ایران دوچار مشکل خواهد شد. همچنین مدعی شد عاشق زندانیانه، گفت اگه دوباره ازش بخوان حاضر باز در زندان کار بکنه و این کار رو بسیار دوست داره. در رابطه با چشم‌بند سوال کرد داستان از ایشون که چرا زندانی‌ها چشم‌بند داشتن. مدعی شد که قواعد اون موقع بوده و اگر ما رو میدیدن ما رو هم میکشتن و نباید چهره ما رو میدیدن. کلن نقش خودش در رجای شهر یا گوهردش رو هم انکار کرد، گفت فقط 4 یا 5 بار به اینجا به اون زندان تردد داشته، فقط در زندان اوین بوده. البته باز در این مورد ما شهادت شاهدان و شاکیان در دادگاه رو شنیدیم که گفتن که ایشون رو بدون چشم بند هم دیدن اونجا.
بله، سپاسگزارم فرشته قاضی که با ما همراه بودید، همکارم در وبسایت رادیو فردا و نگاهی به دادگاه حمید نوری. و اما اولین روز از نشست 3 روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم برگزار شد و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در این روز مورد بررسی قرار گرفت، جایی که گفته شد اختلاف‌ها همچنان پابرجاست و 3 کشور اروپایی طرف برجام هم ابراز نگرانی کردند از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. بشنویم جزئیات رو از جمشید زند.
در بیانیه 3 کشور اروپایی طرف برجام گفته شده که تهران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% و 60% ندارد و تولید اورانیوم غنی شده در این سطح برای کشوری که برنامه هسته‌ای نظامی ندارد بی‌سابقه است. در این بیانیه تأکید شده که ایران در 2 سال گذشته توانایی‌های هسته‌ای خود را به صورتی برگشت ناپذیر و دائمی افزایش داده که این اقدام جامعه جهانی را به خطر انداخته است. 3 کشور اروپایی گفتند که میزان ذخایر اورانیوم غنی شده و مواد خام موجود با آن مقدار رسیده که ایران می‌تواند با غنی‌سازی بیشتر این مواد به توانایی تولید بیش از 1 بمب اتمی برسد که این مایه نگرانی عمیق است. دفتر نمایندگی آمریکا در آژانس هم در بیانیه جداگانه‌ای با اشاره به غنی‌سازی 20% و 60% اورانیوم و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته گفته است این اقدام‌های ایران طرفین را از بازگشت به پایبندی متقابل به برجام دورتر می‌کند نه نزدیک‌تر. در واکنش به این بیانیه و سخنان روز 4 شنبه رافائل گروسی درباره عدم رسیدن به توافق با ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته است در ملاقاتش با آقای گروسی به توافق اصولی رسیدند و در آینده نزدیک جلسه دیگری برای نهایی کردن متن توافق و جزئیات آن برگزار خواهد شد. اما آقای گروسی رسیدن به هر گونه توافق به ویژه دسترسی به تأسیسات تسای کرج و پرونده مربوط به سایت‌های هسته‌ای اعلام نشده ایران را رد کرده، ولی در این حال تأکید کرده که باید به یک توافق عمومی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته ایران دست پیدا کرد. به گفته او در غیر این صورت آژانس دیگر قادر نخواهد بود تضمینی بدهد که نظارت بر برنامه هسته ایران ادامه دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه هم اظهار امیدواری کرده که آژانس و تهران برای تضمین بازرسی از همه تأسیسات هسته ایران به توافق برسند تا بتوان برجام را احیا کرد. آقای اولیانوف به ویژه به تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج اشاره کرده و گفته است تهران و آژانس باید به راه حلی که مورد توافق هر دو طرف باشد برسند تا بازرسی ها در کرج هم ادامه یابد. صدور این بیانیه ها و اظهارات رافائل گروسی درباره عدم رسیدن به توافق با تهران همه توجه ها را به دور 7 مذاکرات احیای برجام در وین در روز 2 شنبه جلب کرده است. آمریکا، اروپا، روسیه و چین بارها تأکید کردند که خواهان بازگشت به برجام و اجرای تعهدات طرفین هستند، به شرطی که ایران هم در عمل گام‌هایی برای بازگشت به برجام بردارد. ولی مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در برلین معتقد است
انتظار این که گفتگوهای میان جمهوری اسلامی و گروه 51 آخر این ماه به نتیجه برسه انتظار بیهوده است. به احتمال قوی 1 نوع توافق نامه موقتی امضا خواهد شد که مقداری تسهیلات برای جمهوری اسلامی به وجود میاره و جمهوری اسلامی اون مقدار اورانیوم 60% رو که تا حالا ذخیره کرده پودر بکنه یا به خارج ارسال کنه. بعد از اون دوباره مذاکراتی انجام بگیره تا راهی برای چگونگی ادامه مذاکرات پیدا بشه که اگر راهی پیدا نشه و مذاکرات به نتیجه نرسه، من پیشبینی 1 درگیری جنگی رو بسیار محتمل میدونم.
دور هفتم نشست وین در حال شروع می شود که ایران هنوز پیشنهاد مشخص و دقیقی برای بازگشت به برجام مطرح نکرده و بارها گفته است که همه تحریم ها باید به شرط راستی آزمایی در یک بازه زمانی لغو شود. این پیش شرط ایران از طرف آمریکا و اروپا رد شده است.
گزارش جمشید زند بود از آخرین تحولات هسته‌ای جمهوری اسلامی پیش از نشستی که قرار ایران داشته باشه با کشورهای اروپایی طرف برجام در آذر ماه و نشست شورای حکام رو داشتیم که در اولین روزش بررسی شد پرونده هسته‌ای ایران و اونطوری که گفته شده اختلاف‌ها همچنان پا برجاست و سه کشور اروپایی طرف برجام هم ابراز نگرانی کردند از پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. متأسفانه فرصت ما زیاد نیست که بتونیم گزارشی رو که همکارم آنا رایسکایا برای ما تهیه کرده بود درباره مسئله هواپیمای اوکراینی رو براتون پخش کنیم، گزارشی که بر اساس اون رئیس بخش حقوقی وزارت خارجه اوکراین در گفتگویی که با رادیو فردا داشته گفته که گروه بین المللی مصممه که جمهوری اسلامی ایران رو به پذیرش مسئولیت این سرنگونی وادار کنه. این گزارش رو در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا میتونید پی بگیرید. اما پیش از اینکه این مجله رو به پایان ببرم یک بار دیگه از شما دعوت میکنم که حتما به جمع شنوندگان ما بپیوندید، نظر خودتون رو دریغ نکنید. از ما 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و شبکه های اجتماعی ما هم در اختیار شماست. در ادامه براتون شب بسیار آرومی رو آرزو میکنم و امیدوارم که از این پنج شنبه اون میزانی که باقی مونده از به پایان بردنش لذت ببرید و جمعه بسیار خوبی در انتظارتون باشه. در ادامه ما در کنار شما خواهیم بود با یک میز گرد به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، با محور قرار دادن رابطه حاکمیت و خشونت علیه زنان و بازتولیدش در ایران. با هم بشنویم. اگر به صفحه تقویمتون یک نگاهی بندازید، 4 آذر 1400 خورشیدی که در تقویم سازمان ملل متحد از اون به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام برده شده، من یک توضیح خیلی مختصری بدم که خشونت علیه زنان، تعریفی که سازمان ملل متحد ازش ارائه میده اینه که هر گونه رفتاری که میتونه منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بشه بهش میگن خشونت علیه زنان. و چرا حالا 4 آذر که میشه برابر با 25 نوامبر این روز نامگذاری شده به نام روز مبارزه با خشونت علیه زنان؟ چرا که در این روز این داستان برمیگرده به یاد خواهران میرابال که در 1960 در چنین روزی که الان داریم ما توش زندگی میکنیم و نفس میکشیم، پس از مدت‌ها شکنجه توسط سازمان امنیت ارتش دومینیکن به قتل رسیدند. اما برگردیم به مسئله خشونت علیه زنان و آخرین گزارش‌هایی که مثلا صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داده، صدها میلیون زن و دختر در جهان گفته شده که مالک تن خودشون نیستند و نمیتونن برای نمونه در مورد رابطه جنسیشون تصمیم بگیرن، یا حتی در دورانی که الان به سر میبریم که دوره عجیبی هم هست، همون دوره همگیری کرونا، بنابر همین گزارش گفته شده که خشونت علیه زنان در دوران کرونا به شدت افزایش پیدا کرده و نمودارهای افزایش خشونت علیه زنان در دوران کرونا هم گفته شده که یکی از دلایلش ازدواج‌های زود هنگامه که در مقایسه با گذشته بیشتر شدند و البته تعطیلی مدارس در دوران کرونا رو هم به دلیل دیگری برای افزایش این ازدواج‌های زود هنگام و هم تا افزایش خشونت‌های جنسی ربط دادند که این مسئله رو هم نباید از نظر دور داشت. در ایران مدت هاست که درباره لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت میشه که این لایحه هم به هر حال موافقان و مخالفانی داره و انتقادهایی هم به برخی از موارد این لایحه وارد هست. در اینجا میخوایم همراه بشیم با صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، نویسنده و اسلام‌پژوه در تهران و منصوره شجاعی از مؤسسین کمپین 1 میلیون انزا و مؤسسان مدرسه فمینیستی که در این حوزه فعالیت‌های بسیاری رو انجام داده. خانم شجاعی، اجازه بدید که نخست از خانم وسمقی که در تهران حضور دارند شروع کنیم. خانم بسمقی، من خیلی میخوام بیرو درباسی بپرسم، چون به هر حال مسئله خشونت در جامعه ایران شاید ابعاد مختلفی داشته باشه، اما وقتی الان نگاه میکنیم به پدیده خشونت علیه زنان، با توجه به اینکه یک لایحه‌ای هم هست که همچنان پا در هوا باقی مونده، تا چه اندازه میشه نقش حاکمیت رو برجسته دید؟ تا چه اندازه برمیگرده ریشه هاش به مسائلی فراتر از نقش و مسئولیت حاکمیت در به هر حال وضعیتی که خشونت علیه زنان در ایران به هر حال به چشم میخوره در موردش، با توجه به اینکه میگم ریشه های مختلفی هم داره؟
اول عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و دوست عزیزم خانم شجاعی. ببینید، من فکر میکنم که خشونت علیه زنان که در همه حوزه ها متاسفانه در ایران دیده میشه و در برخی حوزه ها هم به صورت سیستماتیک ما این خشونت رو داریم، یک مسئله فرهنگی است، ریشه های فرهنگی داره، اما مقابله با اون، مبارزه با اون نیازمند یک تدابیر و سیاست‌هایی است که در اینجا نقش حاکمیت بسیار بسیار مهم و پررنگ میشه. متاسفانه حاکمیت، یعنی جمهوری اسلامی، خودش مروج و مبلغ خشونت علیه زنانه. یعنی نگاهی ناروا نسبت به زن در حاکمان و سیاست مداران جمهوری اسلامی نسبت به زن دیده میشه که این نگاه ازش خشونت علیه زنان در میاد، این نگاه ازش قانون خشونت آمیز در میاد، اجرای خشونت آمیز در میاد. ببینید، همه چیز برای اینکه یه فرهنگ تغییر بکنه، اصلاح بشه، در سطح بالا در اختیار حکومته، قانونگذاری در اختیار حکومت، اجرا در اختیار حکومت، قوه قضاییه، همینطور فرهنگ و تبلیغات، در یعنی امکانات فرهنگی و تبلیغاتی، پول و همه چیز در اختیار حکومت هست. و خب چون آزادی‌های مدنی هم در ایران بسیار بسیار کم هست، خب ما نهادهای مدنی هم به اون شکل نداریم که فعالیت داشته باشن در مقابل سیاست‌های ناروای حاکمیت. به همین جهت ما شاهد قوانینی هستیم، شاهد سیاست‌گذاری‌هایی هستیم که اینها میتونه خشونت رو ترویج بکنه. یعنی به جای اینکه با خشونت علیه زنان مقابله بشه و این فرهنگ رو اصلاح بکنه، حتی اون رو تشدید بکنه. نمونهش مثلا همین حجاب اجباریه که یک خشونت آشکار و عینی است که ده ها سال ما شاهدش هستیم. نمونه دیگرش امکان قانونی ازدواج زود هنگام دختران هست که این هم یک جور خشونت متاسفانه مجاز و قانونی هست که علیه زنان داره انجام میشه. و موارد بسیار زیاد، قوانین تبعیض آمیز و فرض فرمایید در قانون مجازات اسلامی، همینطور اونجایی که مجازات پدر در صورت قتل فرزندش خیلی تخفیف داده شده، یا مجازات شوهر در صورتی که زنش رو که به او بدبین هست یا با مرد بیگانه ای ببینه میتونه بکشه، حتی به قتل برسونه، اونجا خب به او تخفیف داده شده. اینها متاسفانه مواردی است که از بدفهمی نسبت به زن ناشی میشه. من حالا وقت اگه باشه این رو هم اشاره بکنم. حالا
اجازه بدید که به خانم شجاعی هم بپیوندیم، چون فکر می‌کنم خانم شجاعی با تأخیر به ما پیوستن. من یه توضیح بدم خانم شجاعی، که خانم بسمقی در مورد خشونت سیستماتیک در ایران گفتند و اینکه به هر حال چگونه خود حاکمیت تبدیل میشه به مروج خشونت، ولی من در ادامه صحبتایی که خانم بسمقی داشتم میخوام خانم شجاعی این سوال رو از شما بپرسم، چون ایشون به نگاه حاکمیت به زن اشاره کردن و عنوان کردن که یک نوع بدفهمی وجود داره، که شاید منظور نظرشون این بوده باشه که بدفهمی حاکمان نسبت به زن و موقعیت و نقش زن. این نگاه از کجا میاد و آبشخور این نگاه کجاست؟ آیا این نگاه ریشه در سنت‌های گذشته داره یا چگونه خودش رو تونسته تحمیل کنه به هر حال به بخشی از جامعه؟
اولا سلام میکنم خدمت شما و خانم وسمقی عزیز که به قسمتی از صحبتاشون رو موفق شدم بشنوم و طبق معمول آموختم از ایشون. دومانم که در مورد این آبشخور این ماجرا، ببینید این روابط قدرته، در واقع نگاه به مناسبات قدرت و نگاه به استفاده از هر ایدئولوژی و هر دینی بابت قدرت گرفتن بیشتر موجب میشه که استفاده ابزاری بشه از مسائلی که به هر حال در شرع تا حدودی به اینها اجازه داده شده و حالا در واقع این موضوع باید به روز بشه. اولا به روز نگاه بشه، دومانم که در یک حکومت سکولار که اکثر اندیشمندان دینی ما هم خواهان همچین حکومتی هستن، هیچ دلیلی نداره که قوانین مطابق شرع قوانین کشوری که انواع و اقسام اقلیت‌های دینی قومی در اون زندگی میکنن، اصلا در واقع حکومت کردن یک ایدئولوژی خودش مصداق بارز خشونته، برای اینکه حقوق بقیه نادیده گرفته میشه. حالا به این بیفزاییم قوانینی رو که کلن تبعیض‌آمیزه و حقوق رو ضایع میکنه. در تعریف خشونت ما بارها هم گفتیم فقط خشونت فیزیکی نیست، از خشونت رفتاری، خشونت کلامی، خشونت بیتفاوتی و خشونت قانونی. قوانینی که زن رو نیمه یعنی نصف بشر نگاه میکنه، این مصداق بارز خشونته. وقتی میگه که تو اجازه نداری حق پوشش خودت رو خودت انتخاب کنی که چگونه پوششی داشته باشی، این مصداق بارز خشونته. وقتی که از حقوق تحصیل، اشتغال و فرزند آوری او رو در کنترل یعنی اجازه حکومت مرد سالار، قوانین مرد سالار میذاره، این نوعی خشونته. همین ماجرای اخیر یعنی مسئله باروری، شما ببینید داره رابطه عاطفی زن و فرزندش رو، یعنی در واقع اونچه که فمینیستا بهش کیش مادری میگن رو، این رو داره تبدیل میکنه به، یعنی در اختیار نهاد قدرت تبدیلش میکنه به یک نهاد تحت عنوان نهاد مادری، که این نهاد مادری رو تو کنترل خودش گرفته برای سر تولید سرباز، تولید جمعیتی که موافق رأی اوست و کلی هم تشویق داره به زنان، در واقع برای زنان تعیین کرده، که این رو با دقت که نگاه کنیم تماما تهدیده. تهدید هم با هی جیمی به منظور محدود کردن زن، تهدید با هی دو چشم به منظور خطراتی که برای یک زن از جهت حاملگی های زودرس، ازدواج های زودرس و کنترل در واقع تهدیدآمیز بدنش به عنوان یک جرم. زن بودن جرمه، حاملگی جرمه. چرا؟ برای اینکه باید ببرن قوه قضاییه ثبت کنن مبادا این در این 9 ماه مجبور به غربالگری یا مجبور به سقط بشه. یعنی در واقع همه چی تهدید، منتها با وعده های شیرین.
بله خانم وسمقی، من یک سوالی رو مایلم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه خب شما سابقه این رو داشتید که در دستگاه دولتی، حالا اگر بگیم به هر حال جز منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا بودید و جز زنانی هستید که به نوعی تونستید به یک سازشی برسید با حاکمیت، یعنی با جمهوری اسلامی، که بتونید در بدنش فعال باشید، و حالا خب صدای شما متفاوت از اون چیزی که جمهوری اسلامی دربارش صحبت میکنه، نقشی که به طور کلی برای زن قائل هست. این صداها، این دست صداهایی که حالا شما هم یک بخشی از اون هستید، با توجه به اینکه اعتقاد شاید داشته باشید به اینکه حجاب باید اجباری نباشه و اختیاری باشه، این صداها تا چه اندازه اصلا در حاکمیت فعلی قدرتمندن و تا چه اندازه شنیده میشن و قدرت مانور دارن، یا اینکه این صداها صداهای پراکنده ایه که راه به جایی نمیتونه ببره و نهایتا خودش چون شنیده نمیشه باعث میشه که باز تولید خشونت از طرف بخشی از حاکمیت که قدرت رو بیشتر در دست داره قدرتمندتر بشه و با شدت ادامه پیدا کنه؟
بله، البته مقدمات صحبت شما و توصیفی که از جایگاه من کردید مورد انتقاد منه. من در دستگاه دولتی نبودم، البته در دستگاه دولتی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودم، اما شورای شهر یک دستگاه دولتی نیست و من در دوره اصلاحات در اولین دوره به هر حال منتخب از شهر تهران بودم که هیچ ربطی به هر حال دولت
ادامش نداره.
به دولت نداره. و من به هر حال اعتقاد به اصلاح طلبی داشتم و منتقد حاکمیت بودم. در اون دوره حضور پیدا کردم که در کتابم هم حتما راهی هست نوشتم که من مایوس شدم از اصلاح این حاکمیت، که الانم بیشتر از گذشته بر این عقیده هستم که به هر حال جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و در همون دوره در شورای شهر هم به همین نتیجه رسیدم. بنابراین حالا اون توصیفی که از من کردید، نه صدای حاکمیت هم نه هیچ وقت با اون صدا همسو بودم، من همیشه منتقد بودم. ولی ما به عنوان ایرانیان که کشور مال ماست، کشور مال ما مردم ایرانه، مال کسانی نیستش اقلیتی که قدرت رو در دست گرفتن، کشور متعلق به اونها نیست. خب ما اگر در ایران کار میکنیم، فعالیت میکنیم، حتی کسانی که در نهادهایی میتونن حضور پیدا کنن و صدای مردم باشن، به این معنا نیست که متعلق به حاکمیتند و همسو با حاکمیت، نه. حالا از این بحث میگذریم، اما خب بله، ما صدای من و امثال من صداییست که اگرچه من فکر میکنم متعلق به اکثریت مردم در ایران، اما همونجور که قبلا گفتم تریبون نداریم. یعنی فعالیت نهادهای مدنی که ممنوع، اجازه ندارن فعالیت بکنن، رسانه ها همه تحت کنترل حاکمیت هست، رسانه ملی یک رسانه حکومتی تبدیل شده برای صدای اقلیتی که حاکم هستن و قدرت دارن، قوه قانونگذاری اجرایی اینها که میدونید به هر حال با نظارت استصوابی فیلتر میشه و فقط افراد منتخب حاکمیت میتونن به اونها راه پیدا بکنن. خب صدای ما به اون شکل به هر حال نمیتونه در ایران الان تأثیرگذار باشه بر مردم و بر افکار و اندیشه ها. چرا؟ شما در فضای مجازی میتونید ببینید که مردم چگونه فکر میکنن، در اعتراضهای گوناگون میتونید ببینید که مردم مخالف اون دیدگاه حاکم هستن. اما خب دیدگاه حاکم و اون حاکمیت که قدرت در دستشه، ثروت ملت رو مصادره کرده در دستشه، تمام نهادها در اختیارشه، خب اونا دارن سیاست گذاری میکنن و سیاستها رو اجرا میکنن. به هر حال ما هم راهی جز این نداریم که دیدگاه خودمون رو مطرح بکنیم، اون جریان حاکم رو نقد بکنیم و امیدواریم که به هر حال راهی برای تحول به وجود بیاد.
الان به نظر شما این اتفاق تونسته بیفته در ایران با همین توصیفاتی که کردید، یعنی در وضعیت زنان نسبت مثلا به گذشته، شما حتی نسبت به بگیم سال 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، فعالیت زنان خیلی پررنگتر بود در اون سالها، من خاطرم هستش، نسبت به اون سالها چه اتفاقی الان چه تحولی رو شاهد هستیم؟ آیا فکر میکنید که وضعیت به سمت بهبود رفته یا وضعیت نسبت به گذشته وخیمتر شده به عنوان یک کسی که ناظر اجتماعی هم هستید؟
بله ببینید، ما شاهد دو جریان مقابل هم هستیم. یک جریان در سطح جامعه است که خب در سطح جامعه ما شاهد تحولات بسیار بنیادین هستیم. یعنی افکار مردم به همه نسبت به همه چیز، نسبت به زن، نسبت به دین، نسبت به سیاست، قدرت، همه چیز واقعا داره تحولات بنیادینی پیدا میکنه. اما از اون طرف خب ما جریان حاکمیت رو داریم که متاسفانه واپسگرا بوده. یعنی اینها حتی از تجربیات خودشون در 42-43 سال گذشته هم استفاده نتونستن بکنن و دائما به عقب رفتن. یعنی این نحوه انتخاب رئیس جمهور رو به هر حال مجلس و قوه قضاییه و فاصله گرفتن زیاد اینها از مردم و خواسته های مردم نشون میده که چقدر اینها واپسگرا عمل کردن. ما در اونجا شاهد به هر حال تحول مثبت نیستیم. متاسفانه همه مسائل روبه به نظر من روبه وخامت داره میره. درباره زنان هم